سلام و وقت بخیر. در این مجله خبری صبح رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرها. در مناطق دوردست ولایت کنر مردم هنوز در جستجوی افراد گیر مانده در زیر آوار پس از زلزله مرگبار یکشنبه شب هستند. شمار قربانیان این زلزله در شرق افغانستان به بیش از 1400 نفر رسیده و مقام های حکومت طالبان میگویند که حدود 3000 نفر دیگر زخمی شدند. با این حال سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده، گفته است که شمار تلفات بیشتر از این خواهد شد. برخی از مناطق زلزله زده روز گذشته نیز شاهد پس لرزه های شدید بود. باشنده های محل به رادیو آزادی گفتند که سرپناه ندارند و در فضای باز زندگی میکنند. آنها خواهان کمک های عاجل هستند و میگویند به مواد خوراکی، ادویه، آب پاک و خیمه نیاز دارند. قدرت زلزله دوشنبه شب در شرق افغانستان 6.1 درجه ریشتر بود که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. در ادامه کمک‌های جهانی به افراد آسیب دیده از زلزله در افغانستان، هند اعلام کرد که کمک‌های بیشتر به افغانستان خواهد فرستاد. اس جی شنکر وزیر خارجه هند دیروز از رسیدن کمک‌های این کشور به افغانستان خبر داد و تعهد کمک‌های بیشتر را سپرد. او در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که 21 تن کمک‌های بشری هند که شامل کمپل، خیمه و وسایل آشپزی می‌شوند به افغانستان رسیده. وزیر خارجه هند افزوده است که کشورش با در نظر داشت وضعیت در روزهای آینده کمک‌های بیشتری را به زلزله‌زده‌ها در شرق افغانستان فراهم خواهد کرد. پس از درگیری 12 ساعته در یک مرکز نظامی در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، 6 نظامی پاکستانی و 6 شورشی کشته شدند. سجاد خان پلیس بنو به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که 19 سرباز دیگر در این رویداد شب گذشته زخمی شدند. با گفته او نخست در مقابل دروازه ورودی این پایگاه نظامی یک حمله انتحاری رخ داد و سپس 6 مهاجم وارد محوطه شدند. مسئولیت این حمله را تا به حال شخص یا گروه بدوش نگرفته است، اما در ایالت خیبر پختونخوا گروه تحریک طالبان پاکستان فعال است. پاکستان ادعا میکند که این گروه در افغانستان پناهگاه دارد و حملات خود را از افغانستان سازماندهی میکند. حکومت طالبان اما این ادعا را رد میکند. در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان انفجار رخ داده که در نتیجه آن حداقل 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های پاکستانی انفجار در مراسم یادبود از سردار عطاءالله منگل، یکی از رهبران ملتگرای پاکستان رخ داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بمب جاگذاری شده در یک موتر هنگام خروج مردم از مراسم انفجار کرد. پلیس ضد تروریسم پاکستان گفته است که تحقیق در این باره آغاز شده و به نظر می رسد که این یک حمله انتحاری بوده. تا به حال مسئولیت این حمله را گروه بدوش نگرفته است. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های 20 اوره سه جانبه شب گذشته پاکستان را با تفاوت 18 رنز شکست داد. این تورنمنت بین تیم های افغانستان، پاکستان، امارات متحده عرب در شارجه برگزار شده است. این سومین بازی و دومین پیروزی افغانستان در این سلسله از مسابقات بود. بازی نخست را افغانستان به پاکستان باخته بود و در بازی دوم افغانستان در برابر امارات متحده عرب به پیروزی رسیده بود. بازی بعدی افغانستان در برابر امارات متحده عرب روز جمعه برگزار خواهد شد. تورنمنت سه جانبه بخشی از آمادگی ها برای جام آسیای 20 اوره که قرار است سه شنبه هفته آینده در امارات متحده عرب آغاز شود شمرده می شود. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه 24 ساعت روی اپلیکیشن ما هم بشنوین. اگر آیفون دارین به اپ استور و اگر تلفن اندروید مانند سامسونگ دارین به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن ما را دانلود کنین. با این اپلیکیشن فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را شنیده میتونین. و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. از آسیب دیده های زلزله مرگبار در کنر خبر میگیریم و از آنها میشنویم که در چه وضعیتی به سر میبرند.
اون دست خانه بیرون برامدن، سرپناه ندارن و حالت هم برانیستن که تا به حال به این مشکل توجه خاص صورت نگرفته.
چگونه باید به این آسیب دیده ها به خوبی کمک رسانی کرد؟ این پرسش را از یک متخصص صحی میپرسیم.
کمک ها را ما به دو بخش تقسیم میکنیم، یعنی یک کمک های عاجل است و یک کمک های پرانی مدت است.
در تحولات جهان خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر به روسیه هشدار داده که جنگ در اوکراین را پایان دهد. گزارش های دیگر نیز در این برنامه خبری جا دارند. برای شنیدن همه، من امید مرزبان همکارانم را تا پایان همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
و فراموش نکنم که همکارم در بخش فنی سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. در مناطق دوردست ولایت کنر مردم هنوز در جستجوی افراد گیرمانده در زیر آوار پس از زلزله مرگبار هستند. شمار قربانیان این زلزله در شرق افغانستان به بیش از 1400 نفر رسیده. با این حال سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده، گفته است که شمار تلفات بیشتر از این خواهد شد. برخی از مناطق زلزله زده روز گذشته نیز شاهد پس لرزه های شدید بود. باشنده های محل به رادیو آزادی گفتند که سرپناه ندارند و در فضای باز زندگی می کنند. آنها خواهان کمک های عاجل هستند و می گویند و مواد خوراکی، ادویه، آب پاک و خیمه نیاز دارند. بیشتر در این گزارش.
شماره از آسیب دیدگان از زلزله در ولایت کنر می گویند که تمام زلزله زدگان بدون سرپناه و در فضای باز به سر می برند. آنان می گویند که اکثریت خانه ها تخریب شده و قابل زندگی نیست و احتمال پس لرزه ها نیز وجود دارد. صابرالله صادق آسیب دیده از زلزله باشنده ولسوالی چوکی این ولایت می گوید که عصر سه‌شنبه 11 سنباله زلزله یک بار دیگر مناطقشان را تکان داد و برخی خانه های نسبی تخریب شده را هم کاملا ویران کرد. او به رادیو آزادی گفت که مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند و بر رسیدن فوری مواد غذایی، لباس و کمک های اولیه تاکید کرد.
در طول خلق چکم پاتی دی و جواندی دی داد کورونو چخه بهر دی.
تمام مردمی که پس از زلزله زنده مانده در بیرون از خانه ها بسر می برند. خانه ها به حد تخریب شدن که دیگر قابل زندگی نیستند. تمام مردم به بخش های هموار و جاهای خالی و محلاتی که احتمال فروریختن سنگ از کوهانه باشد جمع شدند. امروز عصر باز هم زلزله شد که از کوها و قسمت های بلند سنگ های زیاد پایین افتادند و خانه هایی که در زلزله قبلی قسمت آسیب دیده بودند کاملا تخریب شدن.
پاتیر زلزله که زیان منشی و آغم ویجار شو.
همچنان میرزا گل ساکن دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر و یکی دیگر از آسیب دیدگان از زلزله اخیر میگوید که با خانوادهش در فضای باز و وضعیت نامناسب بسر میبرد. او در صحبت با رادیو زودی از جامعه جهانی و مردم خواست تا هرچی زودتر خیمه، مواد غذایی و دوا برای آسیب دیدگان ارسال کنند.
از ولایت کنر، از ولسوالی چوکی، دره دیوگال، از قریه سیره، از جمعی جهانی و همه مردم میخواهم که هر قدری که زود میشه برای ما خیمه و مواد غذایی و دوا برای ما برسند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 2 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشته که شمار تلفات از زلزله اخیر در ولایت کنر به 1411 تن و تعداد زخمی ها به 3124 تن افزایش یافته و 5412 خانه در این ولایت تخریب شدند. حکومت طالبان گفته است که عملیات نجات در مناطق آسیب دیده کنر ادامه دارد و مجروحان از زیر آوار توسط نیروهای کماندوی آنان با استفاده از هلیکوپتر به مکانهای امن منتقل می شوند. کمپ‌ها و مراکز اضطراری برای مدیریت امداد ایجاد شده و کمک‌های بین المللی نیز به کمیته‌های امدادی تحویل داده شده است. زلزله ناوقت شب یکشنبه 31 آگوست به شدت 6 ریشتر در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر تلفات جانی و مالی سنگین بر جا گذاشت. زاهد الله مسلی باشنده ولسوالی چوکی کنر و رضاکار در بخش امدادرسانی به آسیب دیدگان میگوید که مردم آسیب دیده از زلزله در قریه‌های مختلف این ولسوالی بدون سرپناه و در شرایط بحرانی به سر میبرند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. او به رادیو زودی گفت که ناوقت شب سه‌شنبه تعداد خیمه از سوی اداره هلال احمر به محل رسیده اما کافی نیست.
اولا خیمه‌ها و ضروریات سرپناه و مواد غذایی و همچنان دوا و درمل هم به صحه برسانند، چون مردم دست خانه بیرون برامدن سرپناه ندارن و حالت هم برانیستن که تا به حال به این مشکل توجه خاص صورت نگرفته. مردم از خانه هاشان بیرون آمدن در ساحتی که هموار هستن بیرون از قریه ها و هیچ چیز از سرپناه ندارن، بسیار در تکلیف و مشکل هستن.
گفتنی است که زلزله 5.5 ریشتر باز هم روز سه‌شنبه 2 سپتامبر شرق افغانستان را تکان داد. یک اداره سروی زمینشناسی جرمنی مرکز زلزله را در عمق 10 کیلومتری نزدیک شهر جلال آباد خوانده است. منابع رسمی حکومت طالبان هنوز در مورد این زلزله چیزی نگفتند. زلزله زدگان در ولایت کنر در حال از بی سرپناهی و نبود امکانات پس از وقوع زلزله با مشکلات روبرو بوده و نگرانند که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود از وقوع بارانها، باد شدید همراه با گرد و خاک، رد و برق و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در 12 ولایت از جمله کنر برای روز چهارشنبه 12 سنبله هشدار داده است. بر اساس معلومات وبسایت پیش بینی هوا و اقلیم جهانی، در 10 روز آینده درجه حرارت در ولایت کنر در روز بین حدود 32 تا 35 درجه سانتیگراد و شب بین 23 تا 24 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
و یکی از مشکلات اصلی باشنده های مناطق آسیب دیده نبود خدمات کافی به ویژه برای زنان است در بخش صحت. شماره از اونا برای رادیو آزادی گفتند که کمبود و در موارد نبود دکتران زن سبب شده که به زنان زخمی خدمات صحی درست فراهم نشه، حتی به زنانی که به شفاخانه ها منتقل شدند. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
اجرت یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت ننگرهار است که میگوید همسرش که باردار بود در نتیجه سراسیمگی در زلزله دچار صدق جنین شده است. او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل کمبود دکتران زن در یک شفاخانه دولتی در این ولایت به همسرش رسیدگی مناسب صورت نگرفته است.
خانمم که حامله بود به شدت دوش کرد و در همین وقت طفلی که در بطنش بود زایه شد. اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته و در همان وضعیت قبلی قرار دارد. دلیل همین است که دکتران زن و دوا وجود ندارد.
همچنان یک باشنده کنر مدعی است که به دلیل نبود دکتران زن و بی‌توجهی دکتران مرد با بیماران زن رسیدگی نمی شود. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که مادر کلانش با اثر فرو ریختن سقف خانه در زلزله از ناحیه کمر و پا شدیدن زخمی شده و اکنون در یک از شفاخانه های این ولایت بستری است.
زما در آنه حالت دیر
خراب. وضعیت مادر کلانم بسیار خراب است. دکتران زن نیست که برایش رسیدگی کنند. دکتران مرد هم در فکر تداوی مردها هستند. نمیدانم ما با کجا برویم و از کی کمک بگیریم.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشته که تیم های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم ها نشر کرده اجزن دیده نمی شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه های دولتی در ولایت های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صداش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسایی ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله ها به درمان زنان میپردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او برادی و آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کمپ‌ها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی های باقی است.
برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه های این ولایت جان باختند. رسانه ها همچنان به نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. زلزله یک شنبه شب در ولایت های کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر روز سه شنبه 2 سپتامبر در پیام در صفحه ایکس خود نوشته که در این زلزله 1411 نفر کشته، 3124 تن مجروح و 5412 خانه تخریب شدند. نگرانی ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه های ولایت شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار من آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مزدود کرد که این مسئله نگرانی ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
نبود دکتران زن یکی از مشکلات اصلی آسیب دیده ها از زلزله اخیر در ولایت های شرقی افغانستان است. اما در چنین وضعیت چگونه می توانیم به آسیب دیده ها کمک کنیم؟ سازمان های امداد رسان چه کرده می توانند و چگونه باید کمک رسانی بهتر مدیریت شود؟ این پرسش ها را فرشته نگاه از دکتر فریدالله عمری متخصص داخله پرسیده.
در این قسمت کمک ها را ما با دو بخش تقسیم می کنیم، یعنی یک کمک های عاجل است و یک کمک های طولانی مدت است. در کمک های عاجل باید هرچی عاجلتر تیم نجات، یعنی کسانی که زیر خاک هستند، تیم نجات به این مفهوم، به مفهوم یک تیم خاص نیست، بلکه مردم محل، مردم همسایه از امو ولایت، اونا میتونن امو زخمی ها را به طریقی دقیق و خوب اونا را از زیر خاک بکشن و هرچی عاجلتر اونا را به کلینیک های سی انتقال بتن. و در قدم دوم فراهم کردن غذا و آب صحی به ناحیه می باشه و در قدم سوم هم توزیع خیمه ها می باشه. یعنی ما گفتیم که کمک ها را به دو بخش تقسیم کردیم. در قسمت کمک های عاجل این کار را باید بسیار عاجل انجام بدیم و در قسمت کمک های طولانی مدت که هستک در اونو جا ما میتونیم که باز به مرور زمان جور کردن خانه ها و اعمار کردن خانه ها و کلینیک و مساجد و مکاتب را در نظر داشته باشیم.
دکتر صاحب، شما گفتین تیمای نجات مردم محل هم میتونن باشن. مردم محل خو کدام ترنینگ یا کدام آموزش حرفه‌ای ندیدن، اونا متخصص نیستن، این تهدید به بار نمیاره که زخمی ها بیشتر صدمه ببینن؟ مردم در زمان از این که بخواین کمک کنن با آسیب دیده کدام نکات باید در نظر بگیرن از نگاه صحی که صدمه بیشتر وارد نشه به زخمی ها و به کسایی که از این حادثه متضرر شد؟
با نگاه مردم عزیز ما که دمو پا مثلا دولت ننگرهار هستن، جلال آباد و لغمان و نورستان، اونا بیشتر نظر به دیگه ولایت همکاری کرده میتونن و در این قسمت تمام مردم عزیز ما حاضر است. لیکن کسایی که در محل حادثه میرن و در اونجا که رسیدن بسیار باید کوشش کنن، مثلا که زمانی که یک زخمی که زیر خاک هستن اونا را میکشن، اونا را کوشش کنن که به شکل متحرک، یعنی اگر دست از اونا کسر دیده یا پا از اونا کسر دیده، اونا را باید ثابت نگاه کنن. در صورت اگر تذکره نباشه اونا را میتونه که در یک چپرکت به مو شکل بسیار آسابانن و او را متحرک نکنن تا بازو که او را در امبولانس میرسنن و امبولانس اونا را انتقال میتن در مرکز صحی. در غیر از این اگر ضرورت باشه در او ناحیه مثلا میتونن که برشان در اون ناحیه برشان از تیم صحی که هست از اونا مشوره بگیرن که اینا کسان هم مثلا یک مریضی هست بسیار بدی داره، اونا به شما میگه که زنده است و فعلا اتومات مشوره از نور گرفته که بعد از او بر از اونا اکسیژن میتن و تحت از اکسیژن یا پروسای سی پی آر ما میگیم اونا را برشان انجام میتن و انتقال میتن. دیگه از مردم خود این خواهش داریم که مردم عزیز ما که در موجه هستن، این دوستای خدا باید کوشش کنن که زمان که خاک را دور نکردن یا چوبا و یا مثلا با درخت هایی که چپه شده اونا خود سرانه باید به شکل عملوار این زخمی ها را زیر خاک نکشن، با مشوره تیم صحی و تیم نجات این زخمی ها را بکشن تا بازو که بر از اینا صدمه نرسه و هرچی عاجلتر اینا را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال بتن.
دکتر صاحب، شما از آب آشامیدنی صحی یاد کردین. کسایی که در زلزله خانه هایشان ویران شده طبعا اونا به آب دسترسی ندارن، به آب پاک. مردم محل دیجا چی کرده میتونن وقتی که آب اگر دسترسی به آب معدنی و آبای بوتلی نداشته باشن، اینا چی کنن که به زلزله زده ها آب صحی و آب آشامیدنی پاک فراهم کنن؟
زمانی که براستی هم در قسمت که با حوادث طبعی به میان میاد، منابع آب آشامیدنی یا منابع آب صحی اونا هم تخریب میشن. بنان در اون محل که مردم عزیز ما یا خواهران و برادران عزیز ما که زندگی میکنن کوشش کنن که از آب صحی اگه نباشه امی آب دریا یا مثلا زمو چشمه را که قبلا استفاده میکردن اونا را بگیرن جوش بتن، بعد از جوش دادن از اونا استفاده کنن. در صورتی که دسترسی با کلور داشته باشن میتونن که با کلورنیشن ای آب را پاک کنن و استفاده کنن. در غیر از این در اوج هوا هم گرم هستن، از این آب چشمه و دریا فعلا استفاده نکنن. چرا از یک طرف حوادث به این سگ و از طرف دیگر خدا را خواسته به امراض ساری اینا مصاب و مبتلا شوند که اینی مشکل باز از زلزله که در هم به اون محل دیگر هم جدیتر میشه. بنابراین به این اساس کوشش کنند که از آب جوش داده یا هم عذاب کلونیشن یا هم عذابای دیگر صحی که از دیگر محل میان از اونا باید استفاده کنند تا بازی که خدا نخواسته به بیماری های ساری هم مبتلا نشوند.
دکتر فریدالله عمری متخصص داخله با رادیو آزادی صحبت میکرد. مشوره های او را در مورد این که چگونه میتونیم به زلزله زده ها کمک کنیم شنیدین. باشنده های مناطق زلزله زده هنوز در فضای باز و بدون سرپناه زندگی میکنند. آب پاک و غذا ندارند. شمار زیادی از اونا به طور عاجل به ادویه نیاز دارند. در صفحات اجتماعی رادیو آزادی شرایط سخت زندگی آنها را در یک گزارش ویدیویی اختصاصی به تصویر کشیده ایم. این گزارش را روی صفحه فیسبوک، وبسایت، اینستاگرام و یا یوتیوب رادیو آزادی دیده میتونین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar و آدرس وبسایت ماست azadiradio.org.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده رادیو آزادی هستین و اکنون میپردازیم به تحولات جهان و هشداری که دونالد ترامپ بر روسیه داده. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که از رهبران روسیه سخت ناامید شده و در نظر دارد تا در روزهای آینده در این مورد اقدامات را انجام دهد. روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ در جریان یک برنامه رادیویی در آمریکا پرسیده شد که آیا حالا چنین احساس ندارد که پوتین به وعده‌هایش پابند نمانده؟ آن هم پس از دیداری که در 15 آگوست با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین داشته است. آقای ترامپ در پاسخ گفت که می تواند همین قدر بگوید که با پوتین روابط بسیار خوبی داشته اما حالا از او خیلی ناامید شده است. ترامپ افزود که در اوکراین هزاران نفر کشته می شوند. آنها آمریکایی نیستند بلکه روس‌ها و اوکراینی‌ها هستند و این یک جنگ بی‌معناست. ترامپ افزود در هر هفته حدود 7000 نفر در جنگ اوکراین کشته می شوند که بیشترشان نظامیان هستند و این وظیفه اوست که برای ختم این جنگ کمک کند. آقای ترامپ در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ترامپ تلاش کرده تا رئیس جمهور روسیه را به آتش بس تشویق کند و همچنان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به گفتگوی مستقیم با پوتین ترغیب کند. اما تا کنون ولادیمیر پوتین به هیچ کدام از این خواسته ها پاسخ مثبت نداده است. در همین حال پس از نشست آلاسکا بین ترامپ و پوتین، نیروهای روسی حملات خود را بالای شهرهای اوکراین ادامه دادند که سبب تلفات ملکی و ویرانی زیربناها شده است. همزمان نیروهای روسی بر نیروهای ضعیف‌تر پیاده اوکراین نیز حملات خود را ادامه دادند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر روسیه به سوی صلح گام نبردارد، تعرفه‌ها و تحریم‌های جدید علیه مسکو وضع خواهد کرد. البته تا اکنون در این زمینه اقدام عملی هم صورت نگرفته است. واشنگتن و متحدان اروپایی کیو از ماه فوریه سال 2022 یعنی از آغاز تهاجم روسیه تحریم‌های سخت را علیه مسکو وضع کردند. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه به فاکس نیوز گفت که در جریان هفته جاری راه‌های احتمالی واکنش به حملات اخیر روسیه بر اوکراین را بررسی خواهند کرد. بسنت افزود که پوتین آنچه را که به رئیس جمهور ترامپ گفته بود عملی نکرده بلکه برخلاف آن عمل کرده است. بنابراین در همین هفته این موضوع را به طور جدی بررسی خواهند کرد. این اظهارات در حال صورت گرفته که پوتین امروز در بیجینگ در مراسم رسمی رژه نظامی چین شرکت کرده است. این مراسم به مناسبت 80مین سالگرد تسلیم شدن ژاپن در جنگ جهانی دوم برگزار شده. رئیس جمهور روسیه گفت که روابط مسکو با پیکینگ حالا به سطح بی سابقه رسیده که باعث نگرانی برخی رهبران غربی شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اخیراً اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل طالبان گفت زنان افغان به طور اختیاری می توانند در اسناد رسمی و تذکره عکس خود را درج کنند یا خیر. این تصمیم هرچند شاید ساده به نظر بیاید و به زنان اجازه دهد که اگر می خواهند عکس خود را در تذکره خود درج نکنند، اما می تواند پیامدهای منفی داشته باشد و نقض حقوق زنان به شمار برود. شماری از کارشناسان حقوقی میگن این تصمیم می تواند زنان را از حقوق مدنیشان محروم کند. بیشتر در این گزارش.
شماره از زنان تصمیم حکومت طالبان مبنی بر اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره را اقدام تبعیض‌آمیز علیه زنان خوانده، هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند به سرعت به محرومیت از حقوق اساسی آنان انجامیده و روند حذف تدریجی زنان را از عرصه عمومی توسط طالبان سرعت ببخشد. آنان همچنان می‌گویند که نبود عکس در تذکره شناسایی هویت را دشوار و زمینه جعل و سوء استفاده از اسناد را نیز فراهم می‌کند. صدیقه باشنده شهر کابل روز یکشنبه 21 آگست به رادیو آزادی گفت که این تصمیم عملا زنان را از حق داشتن هویت مستقل محروم می کند.
حتی به عنوان یک شهروند انمی حقش ازش می گیره که حتی یک تصویر شده اونجا نمی خواهی که نصب باشه. در افغانستان قانون است، ولی در بیرون از افغانستان باز زنا با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و همچنین تقلب و فساد توسط یعنی تذکرها شاید انجام بگیره.
یک زن دیگر باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز در این مورد میگوید:
به این شکل زنان به عقب میمانند و از جامعه حذف میشوند، هویتشان را مخفی میسازد و بیشتر آنان را به انزوا میکشاند. خواست ما این است که حکومت طالبان درج عکس زنان در تذکره را اختیاری نسازد، زیرا زنان باید هویت خود را آشکار بسازند و عکس خود را در تذکره و اسناد درج کنند.
اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که تصمیم اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره پس از هدایت هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان و ارجاع به دارالافتای مرکزی آنان گرفته شده است. محمد حلیم رافی سخنگوی این اداره در یک پیام صوتی که اخیراً به رسانه ها فرستاده گفته که این اداره در سراسر افغانستان به زنان و مردان بدون فرق گذاشتن تذکره توزیع میکند که بر اساس راهکار موجود درج عکس آنان برای تثبیت دقیق هویت یک امر ضروری است. او اما بدون آن که دلیل ذکر کند افزوده که اداره ملی احصایه و معلومات طالبان در ارتباط با درج هویت عکس زنان خانه هدایت هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان شد و او آن را امر شرعی و اختیاری خوانده است.
امیرالمومنین حفظه الله تعالی لخوا یادم
این مسئله از سوی امیرالمومنین جهت فیصله نهایی با دارالافتای مرکزی افغانستان راجع شد و دارالافتا بر اساس فیصله 1075 درج عکس زنان در تذکره را امر شرعی و عمل اختیاری دانسته است.
در سخت ضرورت پر اساس شرعی کردنه او اختیاری وگرنه.
شماری از فعالان حقوق زن میگویند که با توجه به برخوردهای تبعیض‌آمیز طالبان در 4 سال گذشته در برابر زنان در افغانستان، اختیاری شدن درج عکس تذکره بی‌معنی و به ضرر زنان است و این مسئله در دراز مدت سبب نابودی هویت آنان میشود. صفیه عارفی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
در این قسمت باز اکثر مردای افغانستان دخالت میکنه و برای خانمای خانه و برای دخترها میگه که باید عکس نگیره و نه دیگه سایه میفکنه به این که هویت زنان کم کم بی اهمیت و رو به سوال و نابودی میکشانه.
از سوی همشماری از آگاهان امور حقوقی میگویند که تذکره تابعیت به هویت فردی و حق شهروندی افراد جامعه تعلق دارد و این تصمیم طالبان در تناقض به قوانین داخلی افغانستان و در تضاد با معیارهای بین المللی قرار دارد. میر عبدالواحد سعادات رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان که در خارج از کشور فعالیت دارد به رادیو آزادی گفت که این مسئله نقش زنان را به حیث شهروند درجه دو تقلیل میدهد و عملی شدن آن در تثبیت حقوق زنان مشکل مشکلات جدی را به بار می آورد.
در واقع نقش زنانه باعث شهروند درجه دوم تنزیل می ده و در عمل در مسائل مربوط به نکاح، طلاق، معاملات، خرید و فروش، مسئله میراث برای مراجعه زنان در محاکم و برای تثبیت حقوقشان معلوم دار که اشکالات جدی را به وجود میاره.
اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره واکنش های را نیز در پی داشته است. سارا آدامز، مامور سابق اداره مرکزی استخبارات امریکا CIA، در اعتراض به این مسئله روز یک شنبه 31 آگست در شبکه ایکس خود تصاویری از صفحات پاسپورت های را نشر کرده که به ادعای او عکس همسران برخی از دیپلمات های طالبان در خارج از افغانستان است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده، اما در 4 سال گذشته محدودیت های زیادی را از جمله منع آموزش آنان در بالاتر از صنف ششم و پوهنتون و محدودیت بر کار زنان را در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی وضع کرده است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم می گویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او می پرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگک ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من و نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاب فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکیتان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهنگ، به خاطر که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطره خوبی هم داریم، خاطره بدی هم داریم. یگانه خاطره خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه ایش میرفت مکتب، و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، رمان بخوانیم، کتابای شعر بخوانیم، و اون کتاب ها خواندن او یا در مراسم هایی که مهمان ها میمد در گروه سرود اشتراک میکنه. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقه مندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تختر اصلا میکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانتون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاه نداره در او حکومت، با آن هم عتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته ها را از فاکولته یا پهنزی بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند یعنی نمره کادری فارغ شدیم.
آقای امید از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد در مقابل سربازای او محل و گفت که اول اره از بلی ما رد شد و بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد، ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در محل ما نداشتن به خاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و امو امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن، ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در کابل در زمان حکومت طالبان دوران اولشان استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانه ها بودن، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم، از جمله باید نامشان به بلندا یاد بکنیم. فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیز صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی نهایت مهربانی بودن. بعد از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال دم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبان دروازه های پهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدن، باز یک عشق علاقه خاص پیدا شد و همی سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نخات کار میکردم، همزمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادران اتباع فرانسه بودند و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدن. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درسی و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کامره داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم و در وقتی که ما فارغ شدیم 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند، یک تعداد با UN کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش های موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما همیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره به نهایت برای ما زیباست.
بلی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمره سفر کردین شما به حیث یک فوتوژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی،
و همچنان نورستان، سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همی سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجا هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم، به خصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست، هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا نیافته بود، گرچه تخریبم شده بود، روزها عکاسی میکردم، به خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و از زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بندی امیر، دری اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاصی داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم، گرچه ولایت های افغانستان هر کدامش زیبایی خاصی داره، واقعا با ارزش هست. تا نیستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفا در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر دو جای محل متفاوت هستن. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرنده ها مساعد نیستن. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کوی قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد هست که به اون نمی پردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بودن و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه میکنه و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور است. هر کی در اون دره بره مجبور که باید از آب رد شود و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میرزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. به یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان را تشکیل میده. مخصوصیم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچه در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی ها باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خود پلنگ را چشم سر ندیدم اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا ای که گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاهای افغانستان بود بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب میشد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشم، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. من چشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه و نهالشانی و غرس درخت های مسمر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افرادها، کسایی که بودن، اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچه قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمی کنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده، اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه من مطمئن به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین به کشورهای مختلف، شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتو ژورنالیست بودم، خوبیش است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتاً باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خودم مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن، اما رضایتمندی بخصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه میکردن. یکی مسائل دیپلماتی را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو، همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای ما زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجموعاً با ویزه پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکراراً میشه خوب بحثش جداست، زیباتر از کشوری هلند ندیدم. یک کشوری گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشوری روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی کلچر هستند، انسانهای سرمایه دار هم هستند، انسانهای فقیر هم هستند. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسان ها هستند گلشن و گلخنش دمو زیر پول ها هست، بعضی انسان ها هستند که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستند، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصت مساعد هستند. و همزمان خاطره نیکی از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطره خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستر خدمت برای هموطنهای خود باشم و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستر خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، این برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، دهی چک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی دارد. در بین 23 کشوری که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چه در قسمت نظامی، چه در قسمت فرهنگی، چه در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاتورک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که از ما قطعا پیش هست، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه های ترکیه آمدن، باستان خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی باستانی کلا معرفی شدیم. ما به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشور به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 70 سال در پانتون کابل به حیث استاد و آمر دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره همین است که تمام محصلین خود چی از طبقه و ناسوز و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصل ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. ما خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همین حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه‌های مختلف کامپیوتری، ولی محصلین خود عرضه کرده، محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه‌ای روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم از شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودن. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزا دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم، همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل بوکید، بخولد و چندین شهر دیگه هم با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، سال دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک، فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستند که هر از گاهی با نهادهای مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنند، با آن که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخوانه و حقوق معاش معلمین شان از یک طریق فراهم کردیم و فرصت ها را مساعد ساختیم با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیه شان را فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده های بی‌وزاحت که اقلا هم فیس توان کامپیوتر انگلیسی نداره برای اونا در کابل روان میکنیم که اونا با فکر آرام‌تر میتونه به درس های خود ادامه بده.
آقای امید اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را به آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه هایش را میخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش ازی هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هسته در گوشه گوشه دنیا چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی به اونها نداریم به خاطر که تا یک عملی یا کاری نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود، اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شود به خصوص با نهادهای ملل متحد اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و او کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش ماندیم، تعداد از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیم بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یگانه هدف من این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم بتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد بتونیم دکترای خود بگیریم و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم حداقل ما بتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندا سازیم که میتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن بلکه بسیار هنرمندای زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندای افغانستان ما مستفید شوه. یگانه آرزویم است که تبادل افکار بین هنرمندا وجود بیاد. موفق باشین.
تشکر آقای علی امید فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگار تان باد.
هر سبز دل چمن نمیشه، هر شاخه چو یاسمن نمیشه، خاموش بمان مهاجر هستی، هر جای جهان وطن نمیشد. باریا با هرات و کندهارت، این شیر و شمالی و مزارت، دق میشه دلم با پشت کابل، را بندی و دود و بیر و باره. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی، ای بی وطنی، ای بی وطنی. سفر شدم باز، آواره و در بدر شدم باز، نوبت نیایی کس نمیگم، بی مادر و بی پدر شدم باز. من چاره بجا سفر نداشتم، هرچند که میکشم ندامت، عمرم به سفر گذشتم ایهن، دیدار منو تو در قیامت. ای بی وطنی،
ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی. فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی. ما سیاستی ها آتش زده اند و سخت مردم، از خاطر لقمنان یک شب اولاد خود خورخت مردم. از دست غرور و جهل و ظلمت سرباز شهید و در بدر شد. اولاد یتیم بی کسی و محروم نوازش پدر شد. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی. فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی.